بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائرين صفحه 250 سطر 11. و رؤیت و فضل کل ذی فضل هی ایفاء حقوق الناس و ترک حقوق نفسه و الاعتراف به فضل غیره. بحثمون در خشوع بود. بعد از اینکه خشوع رو بیان کردیم، پرداختیم به ذکر درجاتش. گفتیم دارای 3 درجه است. درجه اول رو خوندیم، از درجه دوم هم بخشی رو خوندیم که ترقب و آفات نفس و العمل است. وقتی انسان آگاهی به آفات نفس نداره، آگاهی به آفات عمل نداره، خشوع پیدا نمی کنه. یعنی خودشو محتاج نمی بینه. ولی وقتی که آگاهی داشت، می دونست نفس دارای آفاته و می دونست نفس دارای عمله، در مقابل خدا خشوع می کنه، چون می‌یابد که خودش نمی‌تواند آفات نفس رو یا آفات عمل رو منع کنه. حالتی پیدا می‌کنه که گویا در باطن داره به خدا التماس می‌کنه که تو این آفات رو برطرف کن و من از این آفات حفظ کن. و این حالت خشوعی که بر انسان دست می‌ده. پس اگر کسی مواظب آفات، چه آفات نفس چه آفات عمل باشه، حالت خشوع بهش دست میده. اما اگر بی توجه به این آفات باشه، خب عملش رو همیشه خوب میبینه، نفسش رو همیشه خوب میبینه، هیچ وقت حالت خشوع نداره. نه به ذهنش میرسه که من کوتاهی کردم، نه به ذهنش میرسه که در آینده برای ادامه این حالات خوبم احتیاج دارم. نه احتیاج آینده به ذهنش میرسه، نه تفریط و تفریط گذشته به ذهنش میرسه برای چی خشوع داشته باشه. اما انسانی که مواظب آفات هست، هم نسبت به گذشته هاش نگرانه، هم نسبت به آینده نگرانه، قهرن یه حالت خشوع برش پیدا میشه. اینو قبلا گفت. حالا دومین مطلب در ذیل درجه ثانیه میخواد بیان بشه که رؤیت و فضل کل ذی فضل. ما به انسان‌های نظر می‌کنیم که از حالات اونها و درجهشون پیش خدا خبر نداریم، بنابراین نمی‌تونیم اونها رو برهنه از کمال ببینیم و خودمون رو در مقابل اونها کامل قرار بدیم و بگیم فضیلت داریم و اونها فضیلت ندارند، بلکه باید برعکس عمل کنیم، بگیم چون ما از اونها آگاه نیستیم، شاید اونها صاحب فضائلی بیش از ما باشند. ما هم که از خودمون آگاهیم که چیزی تقریبا نداریم، پس معتقد بشیم که فضائل از آن دیگران است و اعتراف کنیم که ما خودمون فضلی نداریم. در این صورت خشوع حاصل میشه، خشوع حاصل میشه. اگر ما نظرمون این باشه که ما صاحب فضلیم، حالا چه دیگران صاحب فضل بدانیم و چه صاحب فضل ندونیم، اون حالت خشوعمون دست نمیده. اگر دیگران صاحب فضل ندونیم، که خب خودمون رو صاحب فضل تنها بدونیم که معلوم خشوع نمیاد. اونجایی هم که دیگری رو صاحب فضل میدونیم، باز اگر خودمونم صاحب فضل بدونیم، بازم خشوع درست به طور کامل نمیاد. اونجا که میفهمم که خودم هیچی ندارم و شاید دیگران داشته باشند، اینجا حالت خشوع به من دست میده. اون وقتی که خودم رو کوچیک میبینم، خشوع در مقابل دیگران و مهمتر خشوع در مقابل خدا که بهش محتاجم. من صاحب فضل نیستم، از فضلت من رو بهره مند کن. خب این نه خشوعه. بعد ایشون تاکید میکنه که انسان برای رسیدن به مقام خشوع باید این حال رو داشته باشه که نفسش رو تزکیه نکنه. تزکیه نکنه نه یعنی پاکش نکنه، پاکش ندونه. تزکیه گاهی عملیست گاهی علمی. وقتی میگه فلا تزکو انفسکم، معناش این نیست که تزکیه نکنید عملا. ما ترغیب شدیم به این که تزکیه بکنیم عملا، یعنی عملا پاک کنیم نفسمون را از آلودگی ها. معنای فلا تزکو یعنی مزکا ندون نفستو، پاک شده ندون، احتمال بده که آلودگیت باشه. اگر تو یقین کنی که نفست پاکه، دیگه هیچ اقدامی برای ترقی و کمال نداری. معتقد بشو که شاید آلودگی داشته باشی تا هنوز ترغیب بشی به عمل و به تزکیه نفست. هر چقدر نفست رو تزکیه کنی، باز جا برای تزکیه کردنش هست. تو هر چقدر این آینه رو جلا بدی، باز میتونی جلایی بیشتری بهش درست کنی. اینم مطلب دوم از درجه دوم، که انسان به فضل صاحبان فضل اعتراف کند و خودش رو خالی از فضل ببیند. این میشه یکی از منشأهای خضوع و خشوع. صفحه 250 هستیم، سطر 11. و رؤیت تو کل ذی فضلن، فضل و رؤیت و فضل کل ذی فضلن. شخصی به درجه ثانی میرسد، به درجه ثانی خشوع میرسد که چنین رؤیتی براش حاصل بشه، ببیند فضل هر ذی فضل را، بقیه رو خالی از فضل نکنه، بلکه فضل رو اونا رو ببینه یا فضل رو به اونها نسبت بده، بگه فضیلت اونیست که اونها دارن نه اونی که من دارم. خودش رو خالی از فضیلت ببینه. ایشون میفهمد هیه ایفا و حقوق ناس. این معنای عبارت خواجه عبدالله اینه که حقوق مردم را ایفا کند، حتی در نظری که به دیگران دارد حق دیگران را رعایت کند. یه وقت در عمل ما حق دیگران را رعایت میکنیم، مثلا توهین بهش نمیکنیم، اگر ازش مالی گرفتیم بهش پس میدیم، اگر محتاج میبینیمش کمکش میکنیم. اینا رعایت حق مردم است در عمل. میفرماد حتی در فکرت هم باید حق اونا رعایت کنی. حتی فکرم نکنی که اینها خالی از فضلند و لایق توهینند، اونها رو لایق احترام ببینی. از این جهت هم حق اونها رو باید رعایت کنی. و ترک و حقوق نفسه، اون رعایت و فضل کل ذی فضلن هم ایفاء حقوق دیگران، یعنی وفا کردن به حق دیگرانه، هم ترک حقوق خیشتنه، یعنی حقی برای خودت قائل نشی. چون کسانی که برای خودشون حق قائلند هیچ حالت خشوع ندارن، حالت طلبکاری دارن، تازه مدعی هستن که دیگران حق ما رو ضایع کردن. در مقابل بقیه خشوع نمی کنن، طلبکارانه برخورد می کنن. این درست نیست. آدم باید توجه داشته باشه که حقی برای خودش قائل نباشد، حق رو برای دیگران قائل باشد. نتیجه این چنین اعتقادی و یا به قول ایشون نتیجه این چنین رویتی این می شود که خشوع کند در مقابل دیگران و علل خصوص در مقابل خدا. ول اعتراف به فضل غیری، اعتراف کند به فضل غیر و نسیان کند فضل خودش را، و ترک کند تزکیه نفسش را. ضمیر تزکیه تا به نفس برمیگرده که دو بار در این عبارت نفس آمده. ترک و حقوق نفسی یک، و نسیان و فضل نفسی دو. دو بار کلمه نفس آمده، ضمیرم به همین نفس برمیگرده. لقولی تعالی که فرمود فلا تزکو انفسکم،
ولی
عرض کردم تزکیه نفس رو نبینه، نه تزکیه نکنید نفس رو. مفسرین اینطور معنا کردن لا تمدهو انفسکم، مت نکنید انفسکم اعجابن و ریاین، مت نکنید خودتون رو به خاطر عجب و ریا. اگر آدم خودشو مت کنه به این عنوان که خداوندش کمالی رو حفاظه کرده و او هم میدونه این کمال ودیعه است از جانب خدا و این چنین نیست که هنر خودش باشه، اعطای الهی است که او به فضلش اینو داده. اگر کسی این چنین عقیده داشته باشه که صاحب اون کماله، این عجب نمیاره، این چنین تزکیه‌ای مانع خشوع نمیشه، بلکه تازه این معینه بر خشوع میشه که میگه خداوند به لطف خودش و به فضل خودش چنین پاکی و چنین کمالی به من داده، این باعث خشوع میشه. اما اگر عجب باشه و ریا باشه، اون ضرر داره و خطر داره. کسی توجه به خودش بکنه، برای نفسش پاکی قائل بشه و خودش رو اعجاباً مدح کنه، یعنی به خاطر عجب مدح کنه، این جلوی خشوع رو میگیره. مدح کنندگان دو قسمند، یکی این که خودشون رو پیش دیگران مدح میکنن و به زبان میارن، دوم این که شخصی در نفس خودش حدیث نفس میکنه، تصویر میکنه بزرگواری خودشو و بعد شاید از این فکر مثلا لذتم ببره، چون بالاخره فکر بزرگیه دیگه، فکر همونطور که بزرگی خودش لذت داره، فکرش هم لذت داره. این شخص شاید باور نداشته باشه اون حدیث نفس خودش رو، ولی بازم درش اثر میذاره. لذا بعد از این تزکیه نفس حتی در حال حدیث نفسی هم پرهیز کنی، که اونم یه نوع عجب میاره. ولی شخص غالبا وقتی از بزرگواری خودش تو پیش خودش نه پیش دیگران تعریف میکنه، خودشم باور نداره، بزرگواری خودشم باور نداره. ولی گاهی از اوقات پیش میاد که درش تأثیر میذاره و همین باعث میشه یواش یواش باور کنه، عادت کنه باور کنه، جلو خشوعش گرفته میشه. پس ما تزکیه نفس رو نه تنها در حضور دیگران حذف کنیم، بلکه پیش خودمونم باید حذف کنیم. و تنسم و نسیم الفنا، این درجه سوم، این امر سوم است که در درجه ثانی برای شخص خاشع اتفاق میفته. یعنی اگر کسی به این حالت رسید که تنسم کرد نسیم فنا رو، باید بداند که وارد درجه ثانی خشوع شده. تنسم نسیم فنا یعنی چی؟ بله؟ نه فنا. بله؟ پاورقی در افناها ها میگه فنا بهتره. پاورقی در افناها ها میگه فنا بهتره. پاورقی مال افناها هاست. منظور از فنا در اینجا فنا اصطلاحیه.
خودش هم گفتید کسره گذاشته توی مطلب‌های بیدار.
بله.
تنسم نسیم فنا نمیشه.
حالا من فنا میخونم. فنا منو میکنم. سلام علیکم. انسان گاهی به درجه فنا میرسه، همون فنا اصطلاحی. وقتی به درجه فنا رسید، توحید محض رو پیدا میکنه، یعنی به طور کامل به وحدت خدا میرسه و معتقد میشه و مشاهده میکنه. و فقط تجلیات اله رو میبینه. اما گاهی از اوقات در آستانه فنا میرسه، در توحید براش باز میشه، اما هنوز اون موحد کامل نشده. به قولشون مبادی تجلیات میاد، تازه اون مقدمات میاد، اون تجلی کامل نمیاد که فانیش کنه. مبادی فناه. این مثل کسیست که وارد فناء منزل یعنی حیات منزل شده، هنوز وارد ساختمون نشده. خود ساختمون رو فرض کنید محل فناه. این فناء ساختمون یعنی اون حیات جلوی اون غرفه ها، این فناه. شخص به مرتبه فنا نرسیده، به فناء فنا رسیده، یعنی به درگاه فنا رسیده. اونجاست که مبادی تجلیات براش حاصل میشه، مبادی تجلیات براش حاصل میشه. و او این نسیم فنا رو میبوید، هنوز فنا بر او نوزیده، نسیمی از رو فنا میاد رد میشه، به مشام این میرسه، تنسم میکنه، یعنی میبوید نسیم فنا رو. نسیم باد نرمیست که روی اشیا جاری میشه، که انهو نسیمی روی فنا جاری میشه و این نسیم به مشام این آقا میرسه. در چنین حالتی باید متوجه بشه که به درجه ثانیه خشوع رسیده و تنسم و نسیم الفنا. منظور از تنسم نسیم الفنا اینه که متعرض بشود انسان، یعنی خودشو در معرض قرار بده، لظهور مباد تجلیات، یعنی به حدی برسه که در معرض قرار بگیره. بله، خود ما دلمون میخواد در معرض تجلیات خودمون قرار بدیم، ولی با دلخواهی که انجام نمیشه. باید قرار بگیریم، باید به یه حدی برسیم که در معرض ورود تجلیات باشیم. حالا ایشون میگه در معرض ورود مبادی تجلیات، نه خود تجلیات، مبادی و مقدماتش. و هوت تعرض، یعنی این تنسم نسیم فنا کنایه است، کنایه است از این مطلب که در معرض ظهور مبادی تجلیات واقع بشید. و لبام انوارها، و در معرض درخشش انوار این مبادی یا تجلیات واقع بشید. خود تجلیات نیست، انوارش هست، درخششش هست. فسر، فسر متعلق به ظهوره. ما متعرض بشیم که مبادی تجلیات، یک، لوامع انوار این تجلیات، دو، ظهور پیدا کند در سر، یعنی در مرتبه عالی عقلمون. اون وقتی که فیخ شعله ها، این شخصی که مبادی تجلیات برش ظاهر شده، در مقابل این مبادی تجلیات خضوع می کند، و چون این مبادی از جانب خداست، قهرن در مقابل خدا هم خضوع می کند و خشوع می کند. پس تنسم نسیم فنا یعنی بویدن این نسیم. منظور از بویدن هم استفاده کردن این نسیم یعنی مبادی. چرا ایشون نسیم رو، چرا ایشون مبادی رو نسیم نامید و چرا بهره‌مندی از این مبادی رو تنسم نامید؟ چرا کلمه نسیم رو در اینجا به کار برد که هم خود اون مبادی بشن نسیم، هم بهره‌مندی از اونها بشه و تنسم؟ ایشون میفهمد نسیم خیلی لطیفه، ادراکش آسون نیست، طوفان رو درک میکنی. وقتی میاد خب به همه رو به هم میزه، بدن ما رو هم لامسه ما رو هم سریع تحریف میکنه. اما نسیم ایلات خصوصا اگر یه خود ضعیف باشه سخت بر لامسه میاد، لطیفه، نازکه، باریکه، درکشی مقداری سنگینه. ایشون میفهمد که مبادی تجلیات هم همینطوره، چون ما با تجلیات هنوز آشنا نشدیم، مبادیش که میاد خیلی خیلی نمیابیمش، خیلی جذبش نمی کنیم، چون تازه کاریم دیگه. مبادی تجلیات پیش ما لطیفند، نازکند، باریکند، خیلی ادراک نمیشن، حکم نسیم رو دارند و دریافتشون حکم تنسم رو دارند. بعد ایشون میگه گویا که ما داریم اون آستانه جلوی خانه رو درک میکنیم، نه خود خانه رو. تو خانه نرفتیم، تو آستانش رفتیم، تو فنا واقع نشدیم، تو آستانه فنا واقع شدیم. و چون ورود در آستانه فنا حکایت خفیفی از فنا دارد، لذا ما اون حکایت خفیف رو به صورت نسیم میابیم و یافتنمونم میشه تنسم. پس تنسم کنایه است از این امر، و چون این امر لطیف بوده تنسمی رو که با لطافت سازگاره برش کنایه آورده. و استعارت تنسم، حالا ایشون میگه آریه، من گفتم کنایه. و استعارت تنسم لها، لها یعنی مبادی تجلیات. مصنف برای مبادی تجلیات کلمه تنسم یا نسیم رو آورده. چرا؟ للطف آثارها، چون نمود این مبادی تجلیات باریک و ضعیفه، باریک و لطیفه، نازکه. آثار یعنی اون تأثیراتی که این مبادی میکنه. مبادی وقتی میانه که انسان آگاهی از تجلیات نداره، یه شیء کنهو ناآشنایی میاد تو نفسش و او خیلی ادراک نمیکنه. اون چی که در نفس میاد آثار این مبادیه. این آثار لطیفند، باریک و نازکند، خیلی به راحتی ادراک نمیشند. و ادراک و افناها، افنا جمع فناه، فنا یعنی حیات خانه، یعنی اون صحنی که جلوی خانه هست. خانه یعنی بلوط، یعنی اتاقها، غرفه ها. اون صحنی که جلوی این غرفه هاست که ما بهش میگیم حیات، عرب میگه فنا. این شخصی که از مبادی تجلیات بهره‌مند است، در واقع داره درک میکنه آستانه تجلیات رو، اون حیات جلوی اتاق رو. هنوز به اتاق وارد نشده و چون چنینه ادراک خفیفی داره. ادراک خفیف با ادراک نسیم مناسبت داره، مشابهت داره. و همین جهت است که به علاقه مشابهت ایشون استعاره آورده، نسیم رو آریا آورده برای اون درک، ادراک نسیم رو آریا آورده برای ادراک مبادی تجلیات. و هو این تنسم، این نسیم یا اون فنا، من اوائل کشف توحید و فتح بابه. انسان وقتی به درجه فنا میرسه تو توحیده، ولی وقتی هنوز توی حیات توحیده و تو اتاقهای توحید نرفته، این اوائل کشف توحیده. توحید داره برش کشف میشه، در داره برش باز میشه، این هنوز وارد در نشده ولی در برش باز شده. فرق میکنه با خیلی ها که درم برشون باز نیست. و هوه یعنی این ظهور مبادی تجلیات، چاله ازش کنایه آوردیم به نسیم، من اوائل کشف توحید یعنی ابتدای کشف توحید است، و فتح بابی یعنی من فتح بابی یعنی از قبیل فتح باب توحیده، هنوز شخص وارد توحید نشده. خب پس روشن شد که اگر کسی به آستانه فنا برسه، به آستانه فنا برسه یعنی به فناء فنا برسه، این چنین شخصی خاشع میشه و درجه دوم خشوع رو واجد میشه. از درجه ثالثه، درجه ثالثه خشوع رو میخوام توضیح بدیم که سه تا حالت برای انسان پدید میاد، در هر کدوم از این حالات انسان میفهمه که به درجه سوم خشوع رسیده، یعنی درجه عالی خشوع پیدا کرده. یکی این که اندل مکاشفه، حرمت اون مکاشف رو رعایت کنه. بعضی از عرفا وقتی که کشفی براشون رخ میده و خدا پیششون جلوه میکنه، حرمت رو یا رعایت نمی کنند. یعنی خودشو با خدا گم میکنه، با خدا خلط میکنه، میگه من خدا. مکاشف آمده پیش او، این مکاشف اون مکاشف رو دیده، خودشو خلط کرده با اون مکاشف، فکر کرده خوده اون مکاشفه، نتونسته بگه من خدا رو یافتم، میگه من خدا هستم. این حرمت مکاشف رو نگه نداشته، رعایت حرمت نکرده. اما اگر رعایت حرمت بکنه، معلوم میشه درجه سوم خشوع رو داره. اینقدر این درجه قویست که قفلت نتونسته این درجه رو ازش بگیره، هنوزم خاشعه، نمیگه من خدا، میگه من بنده خودم، هنوزم داره خشوع میکنه، درجه خشوعش قویه، به طوری که این حالتی که براش پیش آمده او رو غافل نکرده، از خشوع ننداخته، هنوز متوجهه که چیزی در مقابل خدا نیست. باید بگه من خدا رو یافتم، نه خدا هستم. این شطحیات و این گستاخی ها رو دیگه نمی کنه، رعایت می کنه حرمت مکاشف رو. بله؟ بله، گفتنش خلاف دیگه، گفتن دیگه، اینا شطحیات و گستاخیه. تو ظهور الله هستی، درست، ولی وقتی میگی اینی ان الله، مرادت اینه که من به عنوان ظهور الله هستم، مراد درسته، ولی حرف درست نیست، ظاهر کلامت خرابه. کی انسان گستاخ میشه؟ وقتی ذره خشوع رو دست بده، یعنی وقتی یه ذره به نظرش رسید که مهمه، زود ادعای خدایی میکنه، ولی تو اون حال بیحالی، تو اون حالی که عارف پیدا کرده، در اون حال داره این داره میکنه، بعد که البته به حال معمول برمیگره داره پس میگیره. ولی کسی که به درجه عالی خشوع رسیده، اون حال هم که بهش دست میده رعایت حرمت میکنه، نمیگه من خودم، خشوع رو اونجا حفظ میکنه، میگه من بنده خودم، ظهور خودم.
کسی
که
میگه من خدا هستم،
بله؟
بله،
درجه دوم داره، درجه دوم خشوع رو داره. عرفا هستن که به اون درجه میرسن، به مرحله نزدیک فنا شده، نزدیک فنا شده، خشوع درجه دو رو داره، ولی در اون حال گستاخی میکنه، یعنی توی حالی میفته که بی اختیار گستاخی میکنه، یعنی اون ضمیر ناخودآگاهش او را به سمت گستاخی میکشونه. اما اگر خشوع زیاد بشه، اون ضمیر ناخودآگاه نمیتونه تأثیر بذاره. چرا دیگه گستاخیه؟ هر کی تو اون حال باشه این کارو میکنه، همه خب همه میشن گستاخ دیگه، تو هر حالی باشی بالاخره داری گستاخی میکنی دیگه، منتها گستاخی است که ندیده گرفته میشه، خدا میگه حالت خراب بود، ولش کن. گستاخی بود دیگه، خلاف نبود، یعنی اگر بپرسیم منظور چی بود، خب منظور درست رو نقل میکرد، ولی ظاهر کلامش چه؟ ظاهر کلامش خلافه، ظاهر کلامش خلافه، یعنی خودش هم اگه برگرده به حالت عادی، این پس میگیره حرفاش. اصلا شطحیات این آقایون چیه؟ خلافه یا نه؟ هر کی تو اونها باشه میگه، چون ضعیفه میگه، اگه قوی باشه نمیگه. بله، شطحیات از ضعفه. اگر خودشو اونطور که باید ببینه، به قوت ببینه، هیچ وقت این حرفو نمیزنه، خودش از اول تا آخر ظهور خدا میدونه. وقتی میره رو عرش میشینه، به قول خودش میگه رفتم 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 تا به عرش رسیدم، بعد هرچی گشتم خدا رو ندیدم، یه دفعه یه حاطفی به من گفت خودتی دنبال چی میگردی؟ این معلومه ضعیفه دیگه، یه حرف زده. قوی باشه که این نمیگه که خود به من گفت خودتی دنبال چی میگردی خودتی. هیچ وقت این کسی که قوی باشه اینو نمیگه. من نمیگم خلاف هست یا نه، من میگم گستاخیه. خلاف نیست یعنی توجیه داره. ولی بالاخره حالا من به خدا بگم که مثلا من بخوام مثال بزنم، خودم میافتم تو وادی گستاخی، بهتره هیچی نگم. بله بله. چی میشه؟ بله نه خب چرا؟ ما به درجه فنا نرسیدیم اون حالت بهمون دست نداده، باید خودمون کنترل کنیم، گستاخی نکنیم. اونی که از فنا فنا رد شده به خود فنا رسیده اون گستاخی نمیکنه. اینم که مثل من جاهله اونم گستاخی نمیکنه. اون وسط اون حالت که بعدش پیش میاد گاهی میکنه. از درجه تو سالسه حفظ الحرمت این دل مکاشفه، وقتی داره مکاشفه میکند حرمت مکاشف رو باید نگه داره. حرمت خدایی رو که پیش او ظاهر شده حاضر شده باید بر حفظ کنه، نباید گستاخی داشته باشه. چطوری میتونی این کارو بکنه؟ ایشون میفهمد که اون وقتی که این گستاخی میکنه تو حال بسته، یعنی نفس وسعت پیدا کرده، یه چیزایی مشاهده میکنه، حس میکنه خودشه، نمیفهمه نقشش آمده تو نفس. نقشی آمده تو نفس من، من باید بدونم نفسی هست نقشی هست، یا حتی نفس رو نبینم فقط نقش رو ببینم، ولی خودم رو نبینم، نفس رو نبینم. البته اون که نفس رو نبینم مالا انسانهای عالیه، نفسم رو اگر ببینم باید بفهمم این نقشی رو نفس من، نه این که نفس من منقلب کرده باشه و من شده باشم او. علی بستی که برای من حاصل شده گاهی از اوقات من غافل میکنه و فکر میکنم این نقش همون نفس منه، نمیفهمم نقشش رو نفس من، ظهوریست برای نفس من. ایشون میفهمه در چین حالتی بس تو با قبض مخلوط کن اگر بتوانی، بستی که برای نفس پیدا شده با قبض مخلوط کن که بلند پروازی نفس گرفته بشه. انسان در وقت قبض زمین میخوره، خودشم میفهمه، لذا قصدار میشه چرا اینجوری شد، حالت خوش ازش گرفته میشه. حالا میگه تو در وقتی که بستو پیدا کردی با قبض مخلوطش کن تا این بست تو رو یاقی نکنه، تو رو گستاخ نکنه. بعد راه سوم نشون میده، میگه خشوع رو بر نفست حکومت بده تا این حالت رو مخفی کنه. حالتی که الان برات پیش آمده باید مخفیش کنه که نتونه اثر کنه، اگه ظاهر بشه کار خودشو میکنه، همون گستاخی و یاغیری رو درست میکنه. اما تو مخفیش کن، خشوع تو غلبه بده، به خاطر اینکه به درجه سوم خشوع رسیدی، جای غلبه دادنش هست، غلبهش بده، بذار اون زیر پرده خشوع دفن بشه و مخفی بشه، این سرکشی، این یاغیگری، این گستاخی اونجا دفن بشه. پس در درجه ثالثه ایشون سه مطلب میگه. مطلب اول اینه که حرمت مکاشف رو نگه داره. شخص خاشه که به درجه سوم رسیده حرمت مکاشف رو نگه میداره. چطوری نگه میداره؟ عرض کردیم. یکی این که اون شطحات رو ترک میکنه. دوم اینکه بستش رو با قبضش معارضه میده. سوم اینکه خشوع رو میاره تا این حالتی رو که اندل کشف پیدا شده مخفی کنه. این ستا کار توضیح اون امر اول بود، حفظ الحرمت اندل مکاشفه. درجه سوم اینه که آدم احترام و مکاشف رو اندل مکاشفه حفظ کنه. حفظ کردن احترام به یکی از این سه حالته: ترک بکند گستاخی را یک، معارضه دهد بست و قبضش دو، و این حالت پدید آمده رو به وسیله خشوعی که تقویت شده مخفی کند سه. این هر سه تا راه بودن برای مطلب اول که حفظ الحرمت اندل مکاشف است. کار دوم تسویت الوقت من مرایات الخلقی. وقتشو صاف کنه، یعنی خالی کنه از مرایات خلق، از اینکه خودشو به خلق نشون بده. گاهی انسان در یه موقعیتی شاید پیش بیاد، واقع بشه که پیش خلق از کرامات خودش تعریف کنه یا یه جوری به کراماتش اشاره کنه. این همونطور که عرض کردم به باور خود گوینده میدهد که تو چیزی هستی و جلوی خشوعش گرفته میشه. اگه بخواد کراماتش رو برای دیگران نقل کنه، خب اول میدونی این کرامات از نهای خداست، خودش هنری نداره. ولی وقتی میخواد برای دیگران نقل کنه، خب بالاخره با نقل کردن باور میکنه که یه چیزی هست، به نظرش این تو میگه چیزی هست و این باور جلو خوشویشو میگیره. اگر شخصی خاشع باشه به درجه سوم برسه، اصلا از اول به خودش اجازه نمیده که این کمالات و کرامات رو تعریف کنه برای دیگران، تا بعد در گمانش یا عقیدش بیاد که من چیزی هستم و خشوعش بریده بشه. اصلا خشوع اجازه نمیده این کار پیش بیاد. پس وقتش را، وقت یعنی اون حالتی که انسان تو اون حالت از دنیا و اطراف میبره و توجه تام به خدا میکنه، اینو بهش میگن وقت. که بارها اینو گفتم، علت این که این حالت رو اسمشو گوشتن وقت با اینکه حالته ولی اسمشو گوشتن وقت، علتش کلام خود کلامی که از پیغمبر نقل میشه: لیم الله اوقاتون یا وقتون لا یسعونی فیه ملکون مقرب ولا نبیون مرسل. اون حالتی که برای پیغمبر به دست حاصل میشده اسمشو وقت گذاشتن، ازش تعبیر وقت کردن. بقیه عرفا هم به خاطر تقلید از پیغمبر کلمه وقت رو به کار میبرن. وقت یعنی اون حالت خاص عرفانی. ایشون میگه وقتش را از مرایات خلق صاف کند، یعنی وقتی اون حالات عرفانی رو دارد، چالا در بعضی حالات عرفانی احیانا حاصل میشه، در بعضی ها دائما حاصل میشه. این در اون وقتی که این حالات عرفانی براش هست، صاف کند خودش رو از مرایات خلق، یعنی کرامتش رو به رخ دیگران نکشه تا میتونه مخفی کنه، ولا خشوعش از بین میره. و خشوع باعث میشه که این اصلا مخفی بکنه. خشوع درجه سه باعث میشه که این مخفی کنه. و اگر کسی تونست کرامتش رو مخفی کنه، لو نده، معلوم میشه به خشوع درجه سه بون رسیده. چهارم، و تجرید رؤیت الفضل. رؤیت کند فضل رو برای دیگران، ولی تجرید کند این رؤیت رو از خودش، یعنی برای خودش ثابت نکند، برای دیگران عیبی نداره. خب برای دیگران فضل رو اثبات کنی که این درجه دو بود، درجه دو خشوع بود، گفتیم برای دیگران فضل رو اثبات کنی. در درجه سه میگه حتی برای دیگران فضل اثبات نکنی، فضل رو فقط برای خدا ثابت کنه. بگه اگه چیزی من دارم خدا داده، چیزی هم بقیه دارن خدا داده، پس حتما فضیلت مال خداست، تمجید خداست، ما چیزی نداریم که ما ستایش کنه. ستایش مال صاحبان فضل، مال صاحب فضل، صاحب فضلم خداست، نه من که این فضل درم امانت صاحبم، نه اون غیری که این فضل درش امانت صاحبه. هیچ کدوم صاحب نیستیم، پس هیچ کدوم مستحق ستایش نیستیم. این که میگه لله عاقبت المحامد یا عاقبت عواقب الحمد، که من اینو قبلا فکر میکردم جزء هدیه است، ولی به من گفتن که ما گشتیم پیدا نشد، جزء عبارات خود آقایونه. حال من گمان میکردم تو دعا خوندمش، لله عواقب الحمد. یعنی اگر حمد و حمد یعنی چی؟ حمد یعنی اظهار کمالات محمود. همین که من اظهار کنم کمالات محمود رو، چه به زبان چه به غیر زبان، این حمده. الان وجود من داره اظهار میکنه کمالات خدا رو، که خدا خالق بوده، قادر بوده، عالم بوده، حی بوده، این کمالات رو داشته که منو خلق کرده. پس وجود من، خود وجود تکوینی من داره ستایش میکنه خدا رو، چه من حمد کنم چه نکنم. همه موجودات حتی کفار هم وجود تکوینیشون داره خدا رو حمد میکنه. وقت اظهار کمالات محمود میشود حمد. خب حالا کسی میاد در یه انسانی یک کمالی میبینه، این انسان رو ستایش میکنه، اظهار میکنه کمال این محمود رو. ولی اگه دقت کرده باشه، این کمال از کجا آمده؟ این کمال از خدا آمده، به این خلق داده شده. پس در واقع باید این کمال رو، خدا رو باید تمجید کرد، نه این خلق رو تمجید کنیم. به همین جهت هر تمجیدی که برای هر خلقی حاصل میشود، عاقبتش یعنی اگه تعقیب کنی میبینی به خدا رسید. یعنی خدا واقعا این مجد و بزرگواری داشته و این هم مال خداست نه مال این شخص. خب حالا اینطوره، پس روشن شد که اگر کمالی هست، ما باید از خودمون فضلی اگر هست نباید از خودمون ببینیم، حتی از غیرم نبینیم، فقط به خدا نسبت بدیم. اون وقتی که به درجه سوم رسیدیم، در درجه دوم کمالاتو از خودم ثبت میکردم ولی در دیگران میدیدم. در درجه سه خشوع دیگه حتی از دیگران رو نمیبینم، کمال همه رو از خدا میبینم. و تجرید رؤیت الفضل، یعنی رؤیت فضل رو، من فضل رو میبینم، اینطور نیست که فضل رو نبینم، ولی تجریدش میکنم از خودم و از غیر خودم، اختصاصش میدم به خدا. خب این متن همینجور که داشتم خارجو میگفتم، متن معنا کردم دیگه، احتیاج به خوندن دوباره نیست. حالا شرح معنا میکنم. حفظ حرمت عبارت است از سه چیز، یعنی احترام مکاشف با سه چیز حفظ میشه. یک، ترک و شطح و الادلال عند المکاشفه. اون وقتی که من دارم مکاشفه میکنم، شطح و ادلال رو ترک کنم. شاید همون حالا تفسیری که ما میکنیم یاوه‌گویی یا شطح، هر دو جا خونده میشه. ادلال یعنی گستاخی. البته ادلال رو در بعضی جامعه ناز کردن، اینجا من گستاخی میگیریم. دوم، و معارضت البسته بالقبض، اون بستی که برای نفس پدید آمده با قبض معارضش میکنیم، اون وقت معلوم میشه که ما چیزی نداریم. اون وقتی حالت قبض رو تو ذهنمون داریم، وقتی بس پیدا میکنیم حالت قبض رو یه توجهی میکنیم، میبینیم اون وقتی که این انبساط نبود چه حالی داشتیم. اون وقتی میاد خود به خود در این انبساط ما اثر میذاره. آدم وقتی خوشحاله، گاهی از اوقات پیش میاد که آدم از وجودش خوشحاله، خدا رو شکر میکنه که به من وجود دادی، همون وقت یاد معصیتش بیفته، اون خوشحالی کم رنگ میشه. درسته خوشحالی از بین نمیره، بالاخره خوشحالیم، خدا نعمتی داد به ما و ما رو وجود داد، و اگه وجود نمیداد کن لم یکون بودیم. اما در حین خوشحالی اگر یاد معصیت بیفتیم، اون خوشحالی کدر میشه، اون حالت انبساط و حالت طغیان از اون گرفته میشه. انبساط طغیان نیست، انبساط گاهی موجب طغیان میشه، انبساط چیز خوبیه، ولی گاهی از اوقات این آدمی که انبساط برش رخ میده نمیتونه تحمل کنه، ازش تو استفاده میکنه. این اگر با قبض همراهش کنه اون سوء استفاده اتفاق نمیفته. گاهی برای انسان این حالت پیش میاد که یاد مرگ میکنه. خب مرگ آدمو میترسونه، اما گاهی از اوقات هم آدم از مرگ نمیترسه، شاد میشه، میگه خب به خدا نزدیک میشم، میرم ملاقات خدا. خب یه حالت ذوقی بهش دست میده که من میمیرم با خدا ملاقات میکنم. بعد یه دفعه به خودش میگه توی آسی با خدا ملاقات میکنی، نه تو، توی آسی ملاقات میکنی. اون خوشحالی ازش گرفته میشه، یه حالت غمی بهش دست میده، مثل این که پروبالش میفته. تا حالا میخواست پرواز کنه، یه دفعه پروبالش میفته. یعنی قبض و بست و وقتی با هم قاطی کنید یه حالت تعادل پیش میاد، اون وقت این بسته دیگه اون طغیان رو به دنبال نمیره. البته گروهی هستن که توانایی تحمل بست رو دارند، هیچ احتیاج هم ندارن که با قبض قاطیش کنند، چون بست بر اونها طغیان نمیاره. این آدمی که هنوز بین راهه، اینو داریم میگیم، این آدم بین راه اگر دید بست میخواد برش طغیان و گستاخی بیاره، مخلوطشون رو بخبز. اون وقته که حرمت رو حفظ میکنه، دیگه بی‌حرمتی نمیکنه. سوم، و اخفاء ذالک بالخشوع. ذالک یعنی اون حالت مکاشفه که پیش آمده یا اون بستی که بر اثر مکاشفه پیش آمده، اون رو با خشوع مخفی کنه، یعنی بپوشونه، توجه بکنه که این حالت مال خودش نیست، بهش داده شده، در مقابل موتی باید خشوع کنه. این کار اگه بکنه دیگه اون حالت انبساط و طغیانی که میخواد انبساط به وجود بیاره همه دفع میشن، همه پوشیده میشن. و تسویت الوقت عن مرایات الخلق عبارت هست از این شاره جمله جمله عبارت مصنف رو به عنوان مبتدا میاره، خبر این مبتدا رو به عنوان شرح خودش ذکر میکنه. گفت حفظ الحرمه این مبتدا، ترک و شطه و الادلال این شد خبر، این خبر میشه شرح اون مبتدا. تو بقیه شما همین کاری میکنیم. تسویه وقت از مرایات خلق این است، اخفا کند این عارف احوال و کرامات خودش را از دیگران و اظهار کند ضعف و عجز و مسکنت را پیش دیگران، اظهار عجز کنه. نمیگیم دروغ بگه، نمیگیم دروغ بگه، میگیم در جایی که نگفتنش باعث اخفا میشه نگه. لازم نیست حتما بگه من دارم، میتونی چی نگه، و نه هم بگه ندارم. یه جوری بالاخره مخفی کنه، راه برای مخفی کردن بازه. مثلا میگه تو کرامتی داری این کارو بکن، میگم کرامت ظرفیت مثلا کامل میخواد، باید شخص ظرفیت بالایی داشته باشه تا کریم بشه، تا صاحب کرامت بشه. نمیگم من دارم یا ندارم، شرایط کرامت رو ذکر میکنم، اونم پیش خودش فکر میکنه که خب این داره میگه من شرایط ندارم دیگه، ول میکنه میره. اینطوری باید سر مردم رو گرم کرد، نه که دروغ بشون بگه، یه جور منصرفشون کنی که اونه دنبال کرامت ما نیاد. یا مثلا بگیم که ما هیچ کاری، ما چه کار میتونیم بکنیم، یعنی بدون افاظه الهی بیش کاری. خب درست هم هستی، بدون افاظه الهی چه کاری؟ اینطوری جواب بدیم بهشون، نه دروغ بگیم. دروغ چه آیف که دروغ نمیشه. اظهار ضعف و عجز و مسکنت به این نویز کرد کردن که ما چی داریم، مگر همین ما چی داریم کافیه. و ترک و کل ماید او الى تعظیم الناس ایاهو، اخفا کند یک، اخفای احوال، اظهار ضعف کند دو، سوم و ترک و کل ماید او الى تعظیم الناس ایاهو، هر امری که دعوت کند مردم رو به تعظیم ترک بکنه، کاری نکنه که مردم ترغیب بشن به تعظیم کردنش. این معنی تسویت الوقت عن مرایات خلق. و ترک و کل ماید او یعنی کل عملی که، حالا چه عمل گفتاری باشه چه غیر گفتاری، ترک کند هر عملی رو که دعوت میکند اون عمل رو به اینکه مردم تعظیم کنند ایاه، یعنی این عارف رو. اون اعمالی که مردم رو ترغیب به تعظیم میکنه ترک کنه، که در مقابل مردم تعظیمش نکنه. و استهلائهی نظر الخلق الهی، این عطف بر تعظیمه. ترک کند عملی رو که مردم رو دعوت میکند به اینکه تعظیمش کنند و او رو دعوت میکند به اینکه استهلا کند نظر خلق الهی. استهلا از ماده حلوه، یعنی شیرین بیاورد، شیرین بشمرد نظر خلق به خودش را، یعنی اونها تعظیمش میکنه اینا خوشش میاد، اینو ترک بکنه، کاری نکنه که اونها ترغیب به تعظیم بشن و اینم خوشش بیاد. البته این دوتا با هم در کسی که از تعظیم خوشش میاد با همند، یعنی هم باید ترغیب مردم ترک بشه هم خوش آمدن ترک بشه. اما در کسانی که به حدی رسیدن که اگه مردم هم ترغیب کنند اونا هم تعظیم کنه اینا خوششون نمیاد، برایشون مهم نیست، اونا باز باید ترغیب مردم رو ترک بکنند. استهلا دیگه اصلا نیست، یعنی خوشش نمیاد که موضوع استهلا وجود نداره. اما در انسانهایی که اول راهند هم ترغیب مردم رو باید ترک کنند، هم استهلا رو، هم نذارن مردم ترغیب بشن به تعظیم، هم اگر یه وقتی کسی آمد تعظیم کرد، اگه کسی ما تعظیم کرد این شیرین نبینه تعظیم او رو، براش بی تفاوت باشه. خب و تجرید و رؤیت الفضل، درجه سوم این است که انسانی که خشوع دارد به درجه سوم رسیده این کار رو میکند، تجرید میکند رؤیت فضل را. ان یکونه، این ان یکونه متعلقه به تجریده، رؤیت فضل رو دارد ولی این رؤیت رو نسبت این رؤیت رو برای خودش و برای غیر حق نمیبیند، یعنی فضل رو برای خودش و برای غیر حق نمیبینه، اختصاص به حق میده. تجرید کند رؤیت فضل رو از این که این فضل یکونه، زمینش به فضل میبینه، ان یکونه این فضل لنفسهی او لغیر الحق، برای غیرش هست اما نه غیرش از صنف خودش، غیرش که حق است، برای اون هست، برای غیر حق نیست. او به عمل و استحقاق، اول گفتیم تجرید کند و بداند که این فضل مال حقه، این فضل رو به خودش نسبت نده، به غیرم نسبت نده، به خدا نسبت بده. دوم این فضلی که فهمید امانته و مال خودش نیست، مال خداست، این فضل رو فکر نکنه در مقابل عملی خدا بهش داده، فکر نکنه خدا در مقابل استحقاقی بهش داده، بدون فقط فضل خداست، نگه خب من بالاخره کار خوب کردم خدا می نمه من داد، اونم نگه، همونطور که نمیگه فضل مال منه، قبول میکنه فضل مال خداست و اعطاء الهیه، همچنین نگه این فضلی که خداوند به من عطا کرده به خاطر استحقاق من بوده، بلکه بگه من مستحقی چی نبودم، خداوند به من عطا کرده رو فضل خودش. تجرید کند رؤیت فضل رو ان یکونه به عمل و استحقاق، این او به عمل و استحقاق عطف گرفتن بله نفسه و لغیل حق، تجرید کند رؤیت فضل رو از این که باشد برای خودش یا غیر حق، یا تجرید کنند رؤیت فضل از این که باشد به عمل و استحقاق، یعنی رؤیت فضل رو میبینه، فضل رو میبینه، رؤیت میکنه، اما میگه این به عمل من نبود، به استحقاق من نبود، بل لا یراه الا للحق، این فضل رو نمیبیند مگر اینکه مال حق است و به خاطر فضیلت حق هم عطا شده، به خاطر فضل حق عطا شده نه به خاطر استحقاق من. فیخش علم له الفضل، چنین شخصی که چنین رویتی میکند قهرن برای اون کسی که صاحب فضل خشوع میکنه، یعنی دیگه نمیتونه خشوع نکنه وقتی چنین عقیده ای داره. پس میشه صاحب خشوع، اونم درجه سوم خشوع. خب بحث در خشوع تمام شد، انشالله جلسه آینده بحث در اخوات شروع میکنیم.